بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي هذه صلاتي سليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به. إلهي إن كان فيها خلل أو نقص من ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني وتفضل علي بالقبول والغفران، برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتان قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. میدانم که در این نیمروز جمعه ما را هم از دعای خیرتان بی نصیب نگذاشتید. بیا تو را به خدا بی ریا نماز کنیم، نگاه پنجره را رو به قبله باز کنیم، به چلچراغ دعا روشنی به دست آریم، کمی نیاز به درگاه بی نیاز کنیم، به کوچه باغ عبادت قدم زنان باید، برای چیدن گل دست دل دراز کنیم، گلیز عرش بچینیم و صد سبد صلوات نثار تربت پیغمبر حجاز کنیم. نشیب ها و فراز است تا به خلوت انس، بیا امید توکل و چاره ساز کنیم.
محرمم کن، موج عشقت در من افکن، غرق دریای غمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن. چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم، من کویری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. من کویری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم دوستان عزیز، با امید این که همه این روزها روزهای سلامتی و تندرستی برای همه ما و شما باشه. همه تان به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. شنونده بخش خبری دیگری از رادیو دری باشید.
میزبانی تهران در هفته پیش رو از نشست منطقه‌ای درباره تحولات افغانستان. آمریکا با دادگاه کیفری بین المللی باید تحقیقات درباره جنایت جنگی نیروهای ایالات متحده در افغانستان را متوقف کنید. و هشدار وزارت بهداشت غزه درباره خطر مرگ آوارگان کودک و سالمند بر اثر سرما. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو در تهران برای گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد. اسماعیل بقایی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله با پاکستان و افغانستان در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی خود قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمی کند. به گفته بقایی این نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه با میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری این نشست را محصول رایزنی‌ها در سطوح مختلف با کشورهای همسایه و دیگر طرف‌های منطقه‌ای دانست و اظهار امیدواری کرد این ابتکار بتواند در تقویت همگرایی و رفع تنش‌ها نقش مؤثری ایفا کند. در همین حال نمایندگان ویژه پاکستان و چین در آستانه نشست منطقه‌ای در تهران در دیداری در اسلام آباد آخرین تحولات امنیتی منطقه با تمرکز بر وضعیت افغانستان را بررسی کردند. محمد صادقان فرستاده ویژه پاکستان در امور افغانستان در پیامی درباره دیدار با همتای چینی خود یو شیایونگ در اسلام آباد اظهار کرد ما پیرامون تهدیدات امنیتی در منطقه از جانب سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان گفتگو کردیم. صادقان افسوس سفر فرستاده ویژه چین بخشی از رایزنی‌های منظم پکن و اسلام آباد با هدف تقویت همکاری‌های ضد تروریسم است. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان قطعنامه تازه علمای افغانستان را که بر منع استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها ترک جنگ و اتحاد مسلمانان تاکید دارد تحول مهم و حامل پیام صلح برای اسلام آباد دانست. دورانی این قطعنامه را نشانه ای از خرد جمعی علمای طالبان و افغانستان دانسته و معتقد است که قطعنامه علمای افغانستان با طور غیر مستقیم پیام آشکار برای پاکستان دارد، پیامی که میتواند به معنای آمادگی طالبان برای کاهش تنش و حرکت به سوی روابط سازنده با اسلام آباد تعبیر شود. وی همچنین پیش بینی کرده است که تحریک طالبان پاکستان TTP که با طالبان افغانستان بیعت دارد ناگزیر خواهد شد از این فرمان پیروی کرده و سلاح بر زمین بگذارد. دیپلمات پاکستانی تاکید کرده است که اسلام آباد باید این اقدام را قدم مثبت تلقی کرده و در پاسخ آمادگی خود را برای گفتگو با طالبان افغانستانی اعلام کند. با این حال طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به قطعنامه اخیر علمای افغانستان گفته است که چون این تعهداتی در گذشته هم اعلام شده اما هرگز عملی نشدند. وی قطعنامه علمای افغانستان را توسعه‌ای خوشایند خوانده اما افسوده است که این قطعنامه را نمیتوان تضمین مکتوبی که پاکستان با دنبال آن است تلقی کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اطلاعیه برخی گزارش‌ها درباره الزامی شدن دریافت ویزا برای افغان‌های دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را رد کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
افغانهایی که دارای تابعیت دوگانه هستند می توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می گوید که امارت اسلامی گزارش برخی رسانه ها که گویا دریافت ویزا برای افغانهای دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را الزامی کرده رد می کند و می گوید هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. این وزارت تصریح کرده است افغانهایی که می خواهند با پاسپورت های خارجی به افغانستان سفر کنند می توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. این در حال است که طی چند دهه جنگ و درگیری شمار قابل توجهی از افغانها کشور را ترک کرده و در کشورهای خارجی سکنا اختیار کرده و شمار آنها و فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه در حال گردیدن که خانواده ها اموال و بخش مهم از زندگیشان در افغانستان می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایالات متحده رسما از محکمه کیفری بین المللی ICC خواسته تا دوسیه های مربوط به جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را مختوم اعلام کند. واشنگتن هشدار داده در صورت ادامه روند تحقیقات احتمال اعمال تحریم علیه مسئولان این محکمه و حتی خود نهاد قضایی بین المللی وجود دارد. داستان‌های محکمه کیفری بین‌المللی در سال 2020 تحقیقات گسترده‌ای را درباره جرایم احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کردند. هرچند از سال 2021 تمرکز این محکمه بر دوسیه‌های مرتبط با آمریکا کاهش یافت، اما روند رسمی تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون به پایان نرسیده است. مقامات آمریکایی طی ماه‌های گذشته برای فشار بر محکمه 9 نفر از مسئولان آن از جمله چند قاضی و داستان را تحریم کردند. با این حال تا کنون تحریم مستقیم علیه خود محکمه اعمال نشده است. کارشناسان میگویند در صورت تحریم مستقیم فعالیت‌های روزمره این نهاد از جمله پرداخت معاش کارکنان، دسترسی به حساب‌های بانکی و استفاده از نرم‌افزارهای اداری با اختلال جدی مواجه خواهد شد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشته است: نگرانی جدی وجود دارد که در سال 2029 محکمه کیفری بین المللی توجه خود را به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و دیگر مقامات ارشد آمریکا معطوف کند و آنان را تحت پیگرد قضایی قرار دهد که چنین اقدامی برای واشنگتن غیر قابل قبول است. ایالات متحده علاوه بر افغانستان خواستار توقف تحقیقات مربوط به رهبران رژیم صهیونیستی هم شده است. واشنگتن تلاش دارد منشور روم یا سند تأسیس محکمه کیفری بین المللی اصلاح شود تا این محکمه هیچگاه نتواند رئیس جمهور و مقامات ارشد آمریکا را مورد تحقیق قرار دهد. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داد که کاهش شدید دما و نفوذ آب باران به داخل خیمه‌های آوارگان کودکان، سالمندان و بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است. منیر البرش افسود از بامداد چهارشنبه بارش‌های سنگین موجب آب گرفتگی هزاران خیمه در مناطق مختلف غزه شد و این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آوارگان با کمبود شدید امکانات اولیه، نبود خدمات حیاتی و محاصره رژیم اسرائیل دست و پنجه نرم می‌کنند. وای اظهار داشت هر سامانه جوی به تهدید مستقیم برای گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل و کاهش دما باعث لرزش شدید بدن، افت حرارت و مشکلات تنفسی می شود که می تواند مردم غزه را که با قحطی و ضعف ایمنی بدن مواجه هستند به کام مرگ بکشد. خبرگزاری شعب فلسطین همچنین گزارش داد که در 24 ساعت گذشته دستگاه دفاع مدنی غزه بیش از 2500 درخواست کمک از آوارگان که خیمه هایشان بر اثر بارش شدید باران و تأثیرات منفی سامانه جوی اخیر غرق شده دریافت کرده است. منابع پزشکی در غزه روز پنجشنبه اعلام کردند که یک نوزاد دختر 8 ماهه به نام رحف ابو جزر در شهر خان یونس به دلیل سرمای شدید جان باخت. به نوشته خبرگزاری شهاب فلسطین، خیمه خانواده نوزاد بر اثر نفوذ آب باران آسیب دیده و شرایط جوی وخیم زندگی آنان را به خطر انداخته بود. ایالات متحده آمریکا از رژیم اسرائیل خواسته که هزینه‌های سنگین پاکسازی و آواربرداری‌های گسترده در غزه را که بر اثر حملات هوایی و تخریب‌های 2 سال اخیر ایجاد شده است بر عهده بگیرند. منابع رژیم صهیونیستی تایید کردند که تل‌آویو با این درخواست آمریکا که برآورد می‌شود میلیاردها دلار هزینه داشته باشد موافقت کرده است. در این زمینه روزنامه الاتحاد چاپ سرزمین‌های اشغالی فلسطین نوشت این هزینه‌ها ممکن است با صدها میلیون شکل یا واحد پول رژیم صهیونیستی برسد، در حالی که کل دوسیه چندین میلیارد دلار برآورد می شود. این اقدام پس از آن انجام شد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر اعلام کرد که کشورش حاضر نیست چک بازسازی خرابی هایی را که اسرائیل در غزه به وجود آورده است امضا کند. شبکه روسیه الیوم هم به نقل از روزنامه والستری جورنال گزارش داد که غزه اکنون با حدود 68 میلیون تن آوار پوشیده شده است، رقمی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن را معادل وزن تقریبی 186 ساختمان هم اندازه برج امپایر استیت در نیویورک دانسته است. بر اساس این گزارش، آواربرداری این حجم عظیم آوار شرط اساسی برای آغاز مرحله دوم بازسازی غزه در چارچوب توافقات آتش‌بس است. با این حال، اسرائیل اعلام کرده است تا زمانی که جسد رانگویلی اسیر اسرائیلی بازگرداندن نشود، وارد این مرحله نخواهد شد. محکمه نظامی پاکستان در یک اقدامی بی سابقه فیض حمید، رئیس سابق آژانس اطلاعات اردو ISI را به جرم فعالیت‌های ضد امنیت کشور و سوء استفاده از اختیارات خود به 14 سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. روابط عمومی اردوی پاکستان روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد متهم با 4 اتهام مربوط به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون اسرار رسمی که به ضرر امنیت و منافع کشور است، سوء استفاده از اختیارات و منابع دولتی و ایجاد ضرر و زیان غیر قانونی به افراد محاکمه شد. بیانیه می افزاید مشارکت محکوم در دامن زدن به نارامی های سیاسی و بی‌ثباتی با همدستی عناصر سیاسی و برخی موارد دیگر به طور جداگانه بررسی می شود. اواخر اسد سال گذشته رئیس سابق سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI در ارتباط با دوسیه فساد و نقض قوانین نظامی بازداشت و تحت محاکمه نظامی قرار گرفت. مدت خدمت جنرال فیض حمید به عنوان رئیس وقت سازمان ISI به عنوان نهاد قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی پاکستان در میزان 1400 به پایان رسید. وی سپس به عنوان فرمانده جدید نیروهای اردو در شهر پیشاور منصوب شد. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان در صدد تمدید دوره فیض حمید بود و این موضوع جنجال بی سابقه میان ارتش و دولت وقت این کشور ایجاد کرد و سرانجام عمران خان مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شد و جنرال دیگری را جایگزین فیض حمید کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. میزبانی تهران در هفته پیش رو از نشست منطقه‌ای درباره تحولات افغانستان. آمریکا با محکمه کیفری بین المللی باید تحقیقات درباره جنایات جنگی نیروهای ایالات متحده در افغانستان را متوقف کند. و هشدار وزارت بهداشت غزه درباره خطر مرگ آوارگان کودک و سالمند بر اثر سرما. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با استناد به فتوای اخیر علمای افغانستان اعلام کرد که فعالیت نظامی در خارج از مرزها ممنوع است و مقابله با هر گونه تجاوز خارجی جهاد مقدس شمرده می شود. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان قطعنامه تازه علمای افغانستان درباره عدم استفاده از خاک این کشور علیه همسایگان را گامی خوشایند خواند، اما تاکید کرد که تعهدات مشابه در گذشته عملی نشده و این قطعنامه جای تضمین رسمی را نمیگیرد. اما این در حالی هست که دیپلمات‌های چون آصف دورانی گفتند پاکستان باید این قطعنامه را پیام صلح افغانستان در نظر بگیرد و گفتگوها را با طالبان آغاز کند. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می‌کنم نظر وی را در رابطه با این قطعنامه و موضوعات مورد اشاره در آن شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. دو نکته را میخوام عرض بکنم. نکته اول، جایگاه علما و نقش فقهی و شرعی علما هست در طول تاریخ اسلام، چون به فرموده پیامبر بزرگوار اسلام علما وارثین انبیای الهی هستند، یعنی همون استمرار خط انبیا به وسیله علمای دین صورت میگیره که در حقیقت مفسرین و تبیین کنندگان شریعت دین هستند و آموزه های دین. لذا حکمی که علما صادر میکنن، فتوایی که علما صادر میکنن، طبعا برخواسته از یک منبع دینی و بالاخره سرچشمه آموزه های مکتب و مذهب هست، ولذا برای امت اسلامی جایگاه بسیار خاص و ویژه داره. لذا حرف علما را در حقیقت حرف رسول خدا و اولیای خدا به حساب میارن، از این جهت میتوانه تأثیرگذار بوده باشه. اما بحث اینجاست که علما مهم هست که رسالت خودشان را به صورت مستقل و به عنوان عالم دین و به عنوان جانشینان انبیای الهی در نظر گرفته، احکام خودشان را در هر زمانی که لازم باشه باید صادر بکنن. علما تحت تأثیر فرمان حکما و حاکمان نبوده باشه، بر اساس مصلحت حاکمان عمل نکنن، بلکه بر اساس اون چی که از دین برداشت کرده ان عمل بکنن. در اون صورت است که حرف علما و نقش علما یک نقش برازنده، نقش الهی خواهد بود و تأثیرات خودش را خواهد داشت. و در طول تاریخ ما شاهد بوده ایم که مردم و توده های امت از دنبال علما حرکت کردن، مطابق فتوای اونها عمل کردن و تأثیرگذار بوده. این یک مطلب که خب اجلاسی که علمای افغانستان داشته و فتاوی که صادر شده، احکامی که صادر شده، اینا میتوانه اثرگذار بوده باشه. اما یک بحث تاریخی است و بحث سیاسی است که برمیگرده به سیاست دو کشور و وضعیت جغرافیای دو کشور، یک سلسله معضلات و چالش‌های تاریخی که پیمابین دو کشور وجود داره. تا این چالش‌ها به صورت عقلانی حل و فصل نشود، این فتواها نمیتوانه تأثیرگذار بوده باشه. طبعا فتاوی که صادر شده، اجلاسی که صورت گرفته، اینا اولین بار نیست، بلکه در گذشته هم از این اجلاس ها وجود داشته، در آینده هم وجود خواهد داشت. اما ما دیدیم که متاسفانه اثرات ماندگار نداشته، بلکه باز هم تنش ها بین دو کشور وجود داشته، کشتارها انجام شده، بی‌اعتمادی ها وجود داشته. مشکل اصلی اینجاست که خب طبعا اولا مرز بین دو کشور همچنان یک مرز اختلافی است، خط دیورن همچنان از طرف حاکمان افغانستان به صورت رسمی لااقل در دهه های اخیر شناخته نشده، ولی دایی یک معضل هست. و همینطور آبهایی که از افغانستان وارد پاکستان میشه و سدهایی که در این اواخر تصمیم گرفته شده در مسیر این رودخانه ها قرار بگیره و اینها مشکلات زیست محیطی را برای مردم پاکستان یا جاهای دیگر و سایر همسایه ها ایجاد میکنه، اینها مشکل دیگه و چالش دیگه است. و همینطور از همه اینها مهمتر بحث اپوزیسیون و مخالفینی که از دو کشور در کشور مقابل وجود داره، که هر دو کشور یک دیگر را متهم میکنن به حمایت از مخالفین طرف مقابل. تا این معضلات از مسیر دیپلماتیک و به صورت عقلانی حل و فصل نشود، فتوای علما متاسفانه نمیتوانه اثرات خودش را داشته باشه. علما چون ضمانت اجرایی نداره، فتوای اونها ضمانت اجرایی نداره، اونها حکمشان را بیان میکنن، اما این حکومت ها و حاکمانه که باید مطابق باورهای دینی به اونها عمل بکنن و بالاخره چالش ها را برطرف بکنن. لذا تا این مسائل اساسی بین دو کشور حل و فصل نشود، طبیعی است که این وضعیت همچنان متاسفانه ادامه خواهد داشت و ما شاهد چالش‌های بعدی هم خواهیم بود.
جناب آقای مختاری، ابتکار جدید کابل و بحث صدور فتوای علما و همچنین قطعنامه‌ای که امیرخانم متقی صادر کرده، در واقع میتوان اون را پاسخی به خاص اسلام آباد در گفتگوهای استانبول دانست. آیا این قطعنامه ها و این ابتکار کابل میتونه گره مسائل بین دو کشور رو باز بکنه با توجه به صحبت ها و موضوعاتی که شما مطرح کردید؟
خب میتونه در نوع خودش یک قدم مثبت بوده باشه و یک چراغ سبز باشه در ارتباط با حل و فصل مسائل اختلافی
خب طبعا یک قدم مثبته که باید طرف پاکستانی با حسن نیت به این موضوع نگاه بکنه و قدم های بعدی از طرف اونها برداشته بشه. الان مرزها مسدود هست، تجار ما هر روز ضرر میکنه، مال و تجاره مردم از بین میره و خیلی مشکلات اقتصادی و امنیتی دیگه رونما شده و مشکلاتی که به وجود آمده. خب و میتوانه پاکستانی ها هم از این فضای مثبت و از این قدم های مثبتی که برداشته شده در افغانستان حسن استفاده را بکنن و با حسن نیت به مسائل نگاه کنه. طبیعی است که خب هر کشوری بالاخره مسائل داخلی خودش را داره، همون گونه که پاکستان بالاخره مشکلات داخلی خودش را داره، تی تی پی مشکل داخلیشان، بلوچ ها و بالاخره بعضی از معارضان و مخالفین سیاسی و امنیتی که در داخل پاکستان هست و عملیات های انجام بده، اینا مسائل داخلی افغانستان و اینها را نباید رفت بدن و بیرون از پاکستان و بالاخره باید مشکل داخلیشان در داخل کشور حل و فصل بکنن و همینطور مسائلی که در افغانستان ساری و جاری است طبعا اونها مسائل داخلیشان به خودشان واگذار شود و از دخالت باید پرهیز صورت بگیره، طبعا میتوانه یک قدمی بوده باشه.
و اما بفرمایید که با توجه به این موضوعات با باور شما پاکستان اکنون باید چه اقداماتی را انجام بده؟
خب پاکستان در قدم اول باید مرزهای مسدود شده را باز بکنه که تاجرای افغانستان مال و تجاره خودشان را وارد بکنه و صادر بکنه و با آبهای آزاد کماف سابق در گذشته راه پیدا بکنه و خب این جلوگاه های اقتصادی را باز بکنه. خب در چندین مرز خب افغانستان با پاکستان دارن، این قدم اول هست و در قدم دوم خب طبعا میتواند با ارتباطات فرهنگی باشه و ارتباطات سیاسی بوده باشه و در این حال خب توجه به خواسته های توده مردم، چون افغانستان تنها حاکمان نیست، توده مردم، خواسته های توده های مردم، خواسته های ملت افغانستان طبعا باید در محراق توجه قرار بگیرن. خب ما حالا تنها از جبهه مقاومت نام نمیبریم، ولی خب مردم افغانستان خواسته هایی داره که حکومت فعلی به این خواسته ها توجه چندان نکرده و او حکومت جامع و فراگیر هست که به این مسئله هنوز جامعه عمل پوشانده نشده و حکومت در دست یک قوم و یک تبار خاص هست و این به لحاظ فرهنگی و سیاسی و به لحاظ حقوقی ملی طبعا نمیتوانه قابل قبول بوده باشه. باید به همه این مسائل توجه صورت بگیره و حسن همجواری و مسائلی که مربوط به دو همسایه است در نظر گرفته بشه.
بله، گفتگوی بود با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان با موضوع فتوای اخیر علمای افغانستان در خصوص فعالیت‌های نظامی در خارج از مرزها که ممنوع اعلام شده و همچنین بیانیه که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این راستا صادر کرده است و تنش‌های میان افغانستان و پاکستان. و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روز خوش و عقل نگهدار.
زنی، هم تو درد و هم تو درمان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی. دل چون گرفت و درد من دیزو که دیداره تا با چشم و دل تماشایم خیشتن را مرد سودایم. ای تو زیبا تر زیر زیبا تری، ای تو بالا تر زیر بالا تری، ای پرو بال خیال شد
دوستان عزیز. با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همکارانم تا لحظاتی دیگر در خدمت شما هستن. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
اخبار سیاسی مختلف بیاین در یک امتحان بکنن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه.
افغانستان
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوست عزیز حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. امیدوارستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. تأکید بر گفتگوهای منطقه‌ای در حل تنش افغانستان و پاکستان. اظهارات پوتین درباره حکومت طالبان. و واکنش ها به تشکیل ائتلاف جدید مخالفان طالبان. در خصوص رخدادهای هفته افغانستان، یکی از موضوعاتی که این هفته هم مورد بحث بود در محافل سیاسی و رسانه‌ای ارتباط داشت به تنش افغانستان و پاکستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تداوم تنش بین افغانستان و پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت با شرکای منطقه‌ای در تعامل هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه راه حلی برای کاهش تنش بین این دو کشور همسایه پیدا کنیم. اسماعیل بقایی با اشاره به شراکت تعداد زیادی از کشورها در نگرانی ناشی از تشدید تنش بین افغانستان و پاکستان افزود با شرکای منطقه‌ای در تعامل هستیم تا ببینیم چگونه می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های منطقه و با توجه به نگرانی این کشورها راه حلی برای کاهش اختلافات دو کشور پیدا کنیم. و ای اضافه کرد این مسیر مسیر مستمری است و ما با هر دو طرف ارتباط داریم و در همین سفری که اخیراً آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان داشتن این موضوع مطرح شده است. درگیری های اخیری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت به هر صورت هم در داخل افغانستان و هم در خارج از این کشور به خصوص در سطح منطقه بازتاب زیادی داشت و کشورهای مختلف منطقه تاکید داشتند بر ادامه گفتگوهای افغانستان و پاکستان برای حل اختلافات. در محافل سیاسی و رسانه‌ای کارشناسان و صاحب نظران از ابعاد مختلف به بحث پیرامون آن پرداختند، این که دو کشور چگونه می توانند در این خصوص اقدام بکنند تا اختلافات را حل بکنند و زمینه کاهش تنش را فراهم بکنند. کارشناسان به مسائل گوناگونی پرداختند. از سوی دیگر در سطح منطقه هم چنانچه اشاره شد تلاش‌های آغاز شده برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان. جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای تنش افغانستان و پاکستان ابراز آمادگی کرده بود برای وساطت میان افغانستان و پاکستان، قرار است که یک نشستی هم تشکیل دهد تا زمینه را فراهم بکنه برای گفتگوهای افغانستان و پاکستان. نجیب الرحمن شمال کارشناس سیاسی در این خصوص تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
جمهوری اسلامی ایران یکی از همسایه های افغانستان می باشد، همچنان کشور تأثیر گذار در مناسبات سیاسی اقتصادی و تصمیم‌های منطقه‌ای می باشد و به همین خاطر هم می تواند در قسمت حل چالش‌ها و کشیدگی هایی که میان افغانستان و پاکستان موجود است نقش برازنده‌ای را بازی بکند. چنانچه آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت کشور ایران آمادگی کشورش را به خاطر حل منازعات میان افغانستان و پاکستان داده و حتی گفته است که به خاطر کاهش این منازعات و کشیدگی ها میان هر دو کشور با هندوستان یک جهت چک سفید می که خود نماینده آمادگی کشور ایران در جهت حل مناقشات نباشد. همچنان چنانچه ما شما شاهد بودیم دو دور مذاکرات میان حیطهای افغانستان و پاکستان بنابر بهانه جویی ها و خواست های غیر معقول کشور پاکستان متاثر به بنبست کشانیده شد که البته این مسئله نه تنها خطر ثبات و امنیت در منطقه بیشتر تهدید میکنه، بلکه میتونه به ثبات و صلح منطقه و همچنان روابط کشورها مثل افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان تاثیر بسیار منفی بگذارد. به همین دلیل هم از کشور ایران تصمیم گرفت که به خاطر این چالش ها چون ادامه تنش ها به نفع کشور ایران همچنان نمی باشد، حتی تصمیم به دایر کردن یک نشست منطقه‌ای در ماه دسامبر همین سال دارن که امیدوار هستیم با این کار موفق شوند. تمام تلاش های کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور منطقه‌ای می تواند در صورت مفید باشد که کشور پاکستان و تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان در مقابل حکومت سفارت افغانستان متحد باقی بمانند و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان کنار بگذارند و همچنان سیاست های تهدیدآمیز و تجاوزکارانه که تا امروز در قرار افغانستان دارند و با ادامه بمبار دمانها باید نقص آتش بس و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه می شوند سیاست خود را در جهت مثبت تغییر بدن. در آن صورت است که دوره بعدی مذاکرات می تواند تأثیر مثبتی در جهت حل مشکلات داشته باشد.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان با سرعت نگران کننده در حال افزایش است و کمک‌های غذایی ملل متحد به افغانستان هم تا 80% کاهش یافته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که تقدیم شما عزیزان می‌شود.
برنامه جهانی غذا میگوید ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان با سرعت نگران کننده در حال افزایش است. کارل اسکاو معاون بخش اجرایی برنامه جهانی غذا از احتمال مرگ کودکان در فصل زمستان به دلیل عدم دسترسی به کمک های غذایی هشدار داده است. او گفته که کمبود بودجه باعث شده برنامه جهانی غذا در افغانستان افراد تحت حمایت خود را از 10 میلیون تن به 2 میلیون نفر کاهش دهد. معاون برنامه جهانی غذا همچنین سال 2025 را بدترین سال برای کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده و افزوده که احتمال می‌رود 318 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2026 با ناامنی غذایی شدید روبرو شوند. وی تأکید کرده که این سازمان در سال آینده میلادی با کمبود بودجه حدود 40% مواجه خواهد شد. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
جامعه جهانی باید کوشش بکنه و مستقبل افغانستان یک برنامه کامل و یک برنامه ای را که با همکاری دولت بتانه که کمک‌ها را برسانه، کمک‌ها را بر مردم برسانه و مردم شاروالی‌ها و وزارت‌های کار و امور اجتماعی، وزارت‌های ضد حوادث، وزارت‌های مختلفی که مرتبط به کمک‌ها هستند کوشش شود که یک زمینه کار برای مردم احساس شود.
در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید مبارزه با ناامنی غذایی و رسیدگی به نیازهای فوری در کشور نیازمند یک رویکرد جامع و حمایت جامع جهانی می باشد.
مبارزه با ناامنی غذایی نیازمند یک رویکرد جامع و چند بودی است که هم از طریق رسیدگی به نیازهای فوری و هم به راه‌های اساسی از طریق حمایت و مشارکت جامع جهانی در برنامه‌های دراز مدت و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی نیاز دارد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، یک سوم جمعیت افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند و 3.1 میلیون تن در آستانه قحطی کامل قرار دارند. این در حالی است که نهادهای سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بارها از کمبود بودجه بشردوستانه در افغانستان و پیامدهای آن هشدار دادند و گفتند که به دلیل کمبود بودجه قادر نیستند و میلیون‌ها نیازمند در این کشور کمک کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته که حکومت طالبان به گونه کامل بر وضعیت افغانستان کنترل دارد. ولادیمیر پوتین تاکید کرده اگر کسی می‌خواهد نقش مثبتی در وضعیت افغانستان و منطقه ایفا کند، باید مانند روسیه با حکومت طالبان تعامل داشته باشد. گفتنی است روسیه اولین و یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. محمد داوود افشار کارشناس سیاسی نگاهی دارد به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره حکومت طالبان.
روسیه در یک رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه با آمریکایی‌ها قرار دارند. منافعشون، منافع راهبردیشون در منطقه از سوی آمریکایی ها تهدید میشه و به رسمیت شناختن حکومت طالبان هم بیش از آن که در واقعیاتی که آقای پوتین به او اشاره کرده نهفته باشه میشه در اون بحث رقابت نفوذی که میخوان آمریکایی ها و روس ها در منطقه داشته باشن جستجو بکنیم. به هر حال افغانستان یک منطقه ژئواستراتژیک هست و میتونه که منافع راهبردی روسیه را تامین بکنه. امنیت در افغانستان هم به لحاظ راه‌های ترانزیتی و مواصلات اقتصادی از طریق افغانستان و هم به لحاظ امنیتی که میتونه و نفوذی که میتونه در افغانستان داشته باشه و از قبل از اون مرزهای آسیای میانه را که روی امنیت ملی روسیه هم تاثیرگذار هست مدیریت کنه و امنیتش را تامین بکنه. بیشتر از این جهت روسیه اقدام به شناسایی و به رسمیت شناختن حکومت طالبان کرده تا این که اون ملاک‌هایی که آقای پوتین گفته 100% در افغانستان تحقق پیدا کرده باشه، نه چنین چیزی در واقعیت وجود نداره. واقعیت یکی است که کشورهای آسیای میانه برای روس‌ها از دیرباز حکم یک حیات خلوت داشته و عمق استراتژیک روسیه نسبت به کشورها تعریف شده. منافع بسیار بسیار کلانی داره کشورهای آسیای میانه برای روس‌ها. البته آمریکایی‌ها هم اقداماتی را در دو دهه گذشته روی دست گرفتن که به نوعی بتوانند نفوذ خودشون را در حیات خلوت روسیه ایجاد کنند. اخیراً هم دو ماه قبل شاهد بودیم که رؤسای پنج کشور آسیای میانه در واشنگتن رفتن با ترامپ دیدار کردن و ترامپ از اینا استقبال ویژه‌ای کرد، به نوعی میخواست که در یک همپیمانی مشترک سطح نفوذ خودش در آسیای میانه و حضور خودش بالاتر ببره. خب روسیه هم طبیعتاً یه حرکات آمریکایی‌ها را زیر نظر داره، از این جهت دیپلماسی خود در هفته‌های اخیر قوی ساخته و یک دلیلی که روزها علاقمند هستن یا بخواهن از مرزهای آسیای میانه دفاع کنن، به نیروهای خودشون رو در اون مستقر بسازن، به نوعی امتیاز دادن به کشورهای آسیای میانه هست از طرف روسیه تا بتانن در رقابتی که با آمریکایی‌ها دارن جلوگیری کنن از به دامن افتادن کشورهای آسیای میانه نسبت به آمریکا و به نوعی اون حضور آمریکایی ها رو در آسیای میانه آیندهش قطع بسازن و نگذارن که آمریکایی ها در این منطقه حیات خلوت روس ها حضور پیدا بکنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان سفر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان هست به تهران. وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در دیدار وزیر تحصیلات عالی طالبان با تاکید بر این که زنان از جامعه قابل حذف شدن نیستند، خواستار تجدید نظر طالبان در ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان شد. حسین سیمایی صراف در دیدار ندا محمد ندیم در تهران گفت چند هزار دانشجوی دختر و پسر افغانستانی در دانشگاه های ما و چند صد هزار دانش آموز دختر و پسر افغانستانی در مدارس ما در حال تحصیل هستند که موجب افتخار ماست. و افزود بهترین استادان ما می توانند به دانشجویان افغانستانی به صورت مجازی درس بدهند. حتی با تقویت اینترنت می توانیم به خانم های افغانستانی در خانه به صورت مجازی درس دهیم و آنها آموزش ببینند. سیمای صراف ادامه داد اعلام آمادگی می کنیم که به دانشگاه پیام نور در ایران که غالبا به صورت مجازی است برای تدریس به بانوان افغانستانی مأموریت دهیم. در این دیدار دو طرف همچنین درباره توسعه همکاری های علمی دو جانبه، تبادل استاد میان دانشگاه ها و برنامه های جدید کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های افغانستان گفتگو کردند. آقای ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این دیدار گزارشی از پیشرفت های اخیر در آموزش های دینی و علوم روز در دانشگاه های افغانستان ارائه داد و بر اهمیت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و توسعه علمی با ایران تاکید کرد. بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، این دیدار گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفر خود به ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی قم هم بازدید داشت و با مسئولان علمی این کشور گفتگو کرد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما گزارشی در این باره دارد که با هم میشنویم.
دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری علمی را با افغانستان سپردند. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفر رسمیش از جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های بین المللی قم و جامعه المصطفی و حوزه علمیه قم در این شهر بازدید به عمل آورد. در این سفر با هیئت رهبری و استادان دانشگاه‌های یاد شده در مورد افزایش همکاری‌های علمی صحبت نمود. حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید وزیر تحصیلات عالی در جریان سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران در شهر قم از دو دانشگاه بزرگ بین المللی، دانشگاه قم و جامعه المصطفی و حوزه علمیه قم بازدید به عمل آورد. در نشست با هیئت رهبری و استادان این دانشگاه ها و افزایش همکاری های علمی بین ایران و افغانستان و شریک نمودن تجربیات با هم گفتگو و تأکید شد. هاشمی می افزاید که وزیر تحصیلات عالی از کتابخانه ها لابراتوارها و محیط علمی قم و جامعة المصطفی دیدار نموده و مسئولان این دانشگاه ها وعده ارگون همکاری علمی را سپردند.
دولت افغانستان سریک علمی دگر که در هر دول همکاری ژمنه وکړه.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی بیش از 14 از مهاجرین افغان در بخش‌های مختلف نیز با افغانستان همکاری داشته و در عرصه تجارت نیز این دو کشور شریکی خوب با هم میباشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از موضوعاتی که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب داشت، تشکیل ائتلاف جدیدی بود از سوی مخالفان طالبان که واکنش‌های زیادی را داشت. برخی از آن حمایت کردند و برخی مخالفت کردند، از جمله وزیر پیشین اطلاع رسانی ایالت بلوچستان پاکستان با انتشار تحلیلی درباره تشکیل این ائتلاف هشدار داد که حمایت احتمالی دولت اسلام آباد از این ائتلاف می تواند امنیت مرزها و ثبات منطقه ای را تهدید کند. اما از سوی دیگر، تحلیل های دیگری هم در این زمینه وجود دارد. با هم بشنویم نظر اسدالله زائری، کارشناس سیاسی را در این باره.
در ارتباط سوالش رو عرض بکنم، آنچه که روز سه‌شنبه هفته اتفاق افتاد، نشست از سوی برخی چهره‌های سیاسی جامعه مدنی تحت عنوان همصدایی ملی. خب این شرکت جدید نیست، قبلا هم از این گونه اقدامات یا این گونه اصلاح سازی ها صورت گرفتن، اما این که آیا این میتونه فرصت باشه برای حل بحران افغانستان یا تهدید بستگی به آینده افغانستان داره. هم میتونه فرصت باشه و هم میتونه تهدید. فرصت به این معنی که اگر به هر حال طرف حکومت سرپرست افغانستان موقعیت های موجود افغانستان را بپذیرند، به این معنی که نیازمند گفتگو، مذاکره و جرانانی به موضوع افغانستان رو داره و در حال حکومت یک صدا، جامعه یک صدا نمیتونه در دنیای امروز و